بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بالرضا فی الشدت و الرخاء، بر شما باد به راضی بودن به رضایت خداوند و ذات اقدس الهی، هم در شدت و گرفتاری و بلاها و هم در رخاء و آسایش. راضی بودن به رضای خدای متعال یکی از بهترین مراتب تقوا محسوب می شود. به دست آوردن چنین رضایتی فوق العاده برای ایمان انسان مؤثر هست. اگر انسان به مقام رضا برسد، هیچ گونه غم و غصه‌ای در زندگی به سراغ او نخواهد آمد. منتها رسیدن به مقام رضا یه مقداری نیاز به فهمیدن این که خدای متعال علت اصلی همه چیز است. هیچ چیزی در این جهان خارج از قدرت و علم و اراده خداوند نیست. همه چیز در ید قدرت ذات اقدس الهی است. خب این را اگر انسان باور کند، دیگه در شدائد و سختی ها راضی به رضایت خداوند می شود. در اینجا اگر انسان به مقام رضا رسید، ایمان در جان او شکوفا می شود. حدیث رو دوباره می خوانم. قال علی علیه السلام علیک بالرضا فی الشدت و الرخاء. خب بحث ما در مورد خمس بود، رسیدیم به کلام محقق شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم مرحوم شیخ محمد تقی آملی سه تا مطلب را بیان کردند. در جلسه اول مطلب، یعنی در جلسه دیروز، مطلب محقق آملی را ذکر کردیم و اشکال را بر اون وارد کردیم. اما درس امروز مطلب دوم محقق آملی. مطلب دوم محقق آملی در مورد سهم سادات است. یعنی مطلب اولی که مرحوم محقق آملی در جلسه گذشته مطرح کردیم مربوط به سهم امام بود. امروز مطلب محقق آملی در مورد سهم سادات هست. مطلب دومی را طرح می کنیم از ایشون، بعد ببینیم اشکالاتی دارد یا اشکالاتی ندارد. مرحوم محقق آملی در مورد سهم سادات می‌فرمایند که کل خمس مال امام علیه الصلاه و السلام هست، ولکن سادات اهل عیال امام هستند و امام علیه الصلاه و السلام بایستی با خمس به اهل عیال خود رسیدگی کند که همه سادات باشند. حالا فقیه جامع الشرایط نیابتن عن الامام در عصر غیبت سهم سادات را به سادات می دهد. در اینجا وقتی که سهم سادات توسط فقیه نیابتن عن الامام به سادات داده شد، اینجا دیگه مشمول روایت لا خمس فی ما سر حبی صاحب الخمس می شود. چرا ما نحن فی مصداق این حدیث و مشمول این حدیث می شود؟ چون قبلا هم گفتیم که عمل نائب همان عمل منوبان آن هست. اگر خود امام علیه الصلاه و السلام سهم سادات را به صرف خود سادات که ایال امامان بکنند، اگر زائد بر معون آمد، عرض کنم خدمت شما، خمس به اون تعلق نمیگیرد. حالا فقیه در دوران غیبت همون عمل امام را انجام میدهد. وقتی همون عمل امام را انجام داد، حدیث لا خمس فی ما سر حبی صاحب الخمس شاملش می شود. در نتیجه اون خمسی که مجتهد به سید داده است، اگر زائد بر معونه سنه شد، خمس به اون مال تعلق نمی گیرد. این مطلب دومه محقق آملی است. ما جوابی که به این مطلب دوم این محقق می دهیم اینه که اولا در مورد سهم سادات دو تا مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که نصف خمس به مقتضای آیه سهم امام علیه الصلاه و السلام است، که حالا بعداً مطرحش میکنیم در مورد اقسام سهام خمس. نصف دیگر خمس هم مال یتامای سادات، مساکین سادات و ابن سبیل سادات هست. منتها بنابر قول تحقیق، ملکیت این نصف به صورت کلی است، نه اینکه فرد خارجی یتیم سید یا مسکین سید یا ابن سبیل سید مالک باشه. نه، کلی این سه طایفه اسادات کلی مالک هستند. خب نمیگویی ما یتامای اسادات مالکند یا مساکین اسادات مالکند یا ابن سبیل اسادات مالکند، نه اینطور نمیگیم، بلکه میگوییم مجموعه یتاما و مساکین و ابن سبیل سادات به شکل کلی مالکند. اون وقت به هر کدام به اندازه نیازشان ما سهم می دهیم، به اندازه نیازشان. در حالتی که اگر قائل بودیم که سهم یتاما، یعنی یتاما مالک سهم خودشون هستند، مساکین اسادات مالک سهم خودشون هستند، ابن سبیل اسادات مالک خودشون هستند، اگر این رو بگوییم، معناش این است که اون نصف خمس را باید بین این سه طایفه از سادات به طور مساوی باید تقسیم کنه، در حالتی که کسی چنین حرفی نزده، بلکه گفتن به این سه تا طایفه از سادات یتاما، مساکین، ابن سبیل، اینا هر کدام به اندازه نیازشون بهشون داده می شود. خب معنای این سخن این است که سه طایفه به عنوان کلی مالک نصف خمس هستند. خب حالا در اینجا اگر ما قائل بشیم که این سه تا طایفه هر کدام مستقلن مالکن، باید نصف خمس را سه قسمت کنیم، یک ثلث آن به یتامای اسادات، ثلث دوم را به مساکین اسادات، ثلث سوم را به ابن سبیل سادات باید بدهیم، در حالتی که این تقسیم تقسیم عادلانه ای نیست. چرا؟ چون ابن سبیل از سادات خیلی کم و نادر هست، شاید از میان هزار سادات محتاج یکیشون ابن سبیل باشد، اونم محتاج واقعی نیست ابن سبیل سادات، بلکه ملاک ابن سبیل سادات محتاج و نیازمند بودن در سفر هست، ولو در وطن نیازمند نباشد و محتاج نباشد. باز یتامای سادات کمتر هستند نسبت به مساکین سادات، بنابراین اگر ما بگوییم هر کدام از این طایفه به صورت مستقل مالک نصف خمس هستند، معناش این است که به یکی، ولی این که نصف خمس را وقتی سه قسمت می کنیم، یک قسم به یتامای سادات، قسم دوم به ابن سبیل سادات، قسم سوم به مساکین سادات، او وقت مستلزم این است که سهمی که ابن سبیل میبرد خیلی زیاد است، همچنین سهمی که یتامای سادات میبرند خیلی بیشتر از مساکین سادات میشوند و این تقسیم تقسیم درستی نخواهد بود. بنابراین کلی این سه گروه مالک خواهند بود و محل مصرف نصف خمس این سه تا گروه هست، وقت به اندازه نیازشون بین اونها تقسیم می شود. خب حالا بر طبق این مبنای اول، سخن مرحوم شیخ محمد تقی آملی صحیح نخواهد بود. چرا؟ چون آنچه که مربوط به فقیه هست سهم امام هست، نه سهم سادات. سهم سادات ربطی به فقیه ندارد، ولو نصف دیگر که سهم سادات یتاما و مساکین و ابن سبیل هستن، باید تحت نظر فقیه مصرف بشود، ولی خود فقیه حق دخل تصرف در اون را ندارد. خب بله، فقیه می آید نصف خمس را که به این سه تا طایفه می دهد، از باب تطبیق کلی بر مصداق است، از باب تطبیق کلی بر مصداق است، این کار فقیه است. وقتی که کار فقیه از باب تطبیق کلی بر مصادیق هست، این ربطی به عرض کنم لا خمس فی ما سرح بهی صاحب الخمس اصلا ندارد، ربطی به اون ندارد. چرا؟ چون فقیه که نصف خمس را به این سه گروه از سادات می دهد، فقیه صاحب الخمس نیست، بلکه فقیه می آید از باب تطبیق مال کلی بر مصداقش تطبیق می کند و مال را به اون مصداق می دهد و هرگز فقیه با عنوان صاحب الخمس مطرح نیست. خیلی پرس بر طبق این مبنا کلام محقق آملی باطل هست و غیر صحیح. اما مبنای دوم در باب سهم سادات این هست که مبنای دوم در باب سهم سادات این هست که امام علیه السلام مالک تمام خمس هست، یعنی نه تنها مالک سهم خودش هست، مالک اون سه گروه از سادات هم هست. از باب این که اون سه گروه دیگر عائله امام علیه السلام محسوب می شوند. خب در اینجا این مبنای دوم البته مخالف با نص خود قرآن کریم هست. چرا؟ چون قرآن کریم اون که آیه خمس باشد می‌فرماید که بله فعلمو انما غنمتم من شیء فان لله لام لام مالکیت است، ولی رسول ولی ذل قربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن سبیل. این ولی یتاما ولی مساکین و ابن سبیل همه عطف به ذل قربا هستند، یعنی لام لذل قربا روی یتاما هم میاد، روی مساکین هم میاد، روی ابن سبیل سادات هم میاد. در نتیجه همون طوری که لام لله للرسول لذر قربا لام لام ملکیت هست، لامی که سر یتاما و مساکین و ابن سبیل می آید هم لام لام ملکیت هست. لذا اگر ما بگوییم که امام علیه السلام همونطوری که مالک سهم خودش هست مالک انس گروه دیگر از سادات هم هست، این خلاف آیه مبارکه هست. لذا نمیتوان پذیرفت که امام علیه السلام عرض کنم خدمت شما مالک تمام خمس است، این رو نمیتوان گفت، بلکه امام مالک نصف خمس است که لله ولی رسول ولی ذل قربا باشد، نصف دیگر مال اون سه گروه از سادات هستند. اگر امام به اون سه گروه دیگر خمس رو پرداخت می کند، اون از باب تطبیق کلی بر مصداق و فرد آن هست. حالا شما نگویید که ما روایاتی داریم که میگویند تمام سادات، چه قربا، چه یتاما، چه مساکین، چه ابن سبیل، همه عائله امام هستند و امام باید به عائله خودش برسد. امام متکفل عائله خودش هست و لذا خمسی که همش مال امام هست، امام خمس را به عائله خودش میدهد. لذا اگر یه دفعه خمسی را داد به یک سیدی، از معونه سنش آمد، عرض کنم خدمت شما، اون زیادی مال امام هست، باید سید پس بدد به امام. و اگر چنانچه کمتر بود اون خمسی که به سید میدهد، امام باید عجیب مبارک به اون سید بدهد تا عائله خودش را تأمین کند. اگر شما بگید ما چنین روایاتی داریم، ما جواب میدیم به شما نسبت به این روایات. اولا این روایات برخلاف صریح قرآن هست و برخلاف صریح روایات دیگر هست، این اولا. ثانیا حالا بر فرض این که ما بپذیریم همه خمس مال امام هست، بر فرض که بپذیریم، سهم سادات هم وقتی به سادات داده می شود اینم مال امام است، منتها از باب این که سادات ایال امام هستند، امام مال رو خمس رو در مورد ایال خودی صرف می کند، بر فرضی که بپذیریم، که ما نمی پذیریم، ولی بر فرض این که بپذیریم، در اینجا جناب محقق آملی این ربطی به اون حدیث تصریح و هدیه دادن اصلا نداره. چرا؟ چون امام وقتی که خمس را به تمام عائله خود میدهد، از باب این است که میخواد عائله خود را تأمین کند، و این تأمین کردن عائله ربطی به تصریح امام و هدیه دادن امام ندارد که شما میگویید اگر زیادی آمد خمس به اون تعلق نمیگه، این به اون ربطی اصلا ندارم. امام عائله خودش رو تأمین میکند، اگر زیاد آمد باید به امام پس بدهد، اگر زیاد نیامد که زیاد نیامده دیگه، خمس داشتن و نداشتن در آن معنا نخواهد داشت. ما به این مطلب دوم محقق آملی میتونیم یه اشکال دیگری رو هم مطرح کنیم و آن اینه که بر فرض این که بپذیریم فقیه در عصر غیبت نایب الامام هست، بر فرض این که بپذیریم، کار نائب، عمل نائب هم انجام دادن عمل منوبون ان که امام باشد هست. در اینجا فقیه عمل منوبون ان رو انجام می دهد، نه اینکه مالک مال منوبون ان هم بشود تا مشمول اون حدیث بشود. یعنی فرض کنید که کسی به شما نیابت داده از که خانهش رو بفروشید، در اینجا فروختن خانه را که صاحب خانه میخواست انجام بدهد، حالا به دلائلی نتوانست از انجام بدهد، به شما نیابت داده از که خانهش را بفروشید. نیابت دادن اون منوب و ان به شما برای فروختن خانه معناش اینه که شما مالک هم میتوانید بشید جناب نائب، نه این معناش این نیست. بنابراین کار امام صرف خمس در عائله خودش هست. حالا در عصر غیبت که امام حضور ندارد، فقیه همین کار امام رو انجام میدهد، یعنی می آید خمس را صرف عائله امام می کند. وقتی خمس را فقیه صرف عائله امام می کند، این اصلا ربطی به حدیث تصریح ندارد که می فرماید لا خمس می فی ما سر حبی صاحب الخمس، صاحب الخمس فقط امام معصوم هست بنابر یک مبنا. فقیه صاحب الخمس محسوب نمی شود، که اگر خمس را داد به سادات و زائد بر معونه سنشاد خمس به اون تعلق نگیرد، نه این مشمول آن نخواهد بود. خب آخرین مطلب و سومین مطلب از محقق آملی مطرح کنیم و دیگه پرونده کلام محقق آملی را ببندیم. مطلب سومی که محقق آملی فرمودند در مورد زکات هست. مطلب اول در مورد سهم امام بود، مطلب دوم در مورد سهم سادات بود، مطلب سوم در مورد زکات هست. مرحوم محقق آملی در مورد عدم تعلق خمس به مالی که از طریق زکات به دست انسان رسیده است، ایشون میفرمایند که خوب دقت کنید، ایشون میفرمایند که زکات اوساخ الناس است، اوساخ الناس است. حالا اگر مثلا فرض کن گوسفندی را بله به فقیری با عنوان زکات داده شد، این گوسفند تا یک سال ماند و زائد بر معونه سنه فقیر شد، اگر این گوسفند بگوییم خمس بهش تعلق میگیرد و باید داده بشود به سادات، معناش این است که اوساخ الناس به سادات داده بشود، معنایش این است. در حالتی که اوساخ الناس دادن به سادات حرام است و ممنوع. خب بنابراین در اینجا صحیح نیست که بگوییم مالی که انسان مملوک اون شده است از طریق زکات اگر زائده بر معونه سنه شد خمس به اون تعلق میگیرد، این صحیح نیست. چرا؟ چون اگر گفتیم خمس به چنین مالی تعلق گرفت تالی فاسد دارد، تالی فاسدش این است که همین زکاتی که اوساخ الناس شده است اگر خمس به تعلق بگیرد باید به سادات داده بشود، معناش این است که زکاتی که اوساخ الناس است و حرام بود دادنش بر سادات، حالا که خمس بهش تعلق گرفته داده بشد به سادات، و این کار حرف درستی نیست، درست نیست. در اینجا ما دو تا جواب در مورد این حرف محقق آملی به محقق آملی میدهیم. یک جواب نقضی است، جواب نقض این است که آیا مال که انسان مملوکش شده است از طریق زکات میتوان به سادات فروخت یا نه؟ اگر بگویی نمیتوان به سادات فروخت، این خلاف ضرورت فقه و ادله فقه است. ضرورت فقه و ادله فقه میگن که مالی که انسان از طریق گرفتن زکات مالک اون شده است میتوان به سادات فروخت. پس این زکاتی که اوساخ الناس است دست سید میرسد، این چه اشکال دارد؟ هیچ اشکالی ندارد. این جواب نقضی. اما جواب حلی، لازمه حرف محقق آملی که فرمودند خمس به مال مملوک به زکات که زائد بر معونه سنه تعلق نمیگیرد، لازمش این است که ما باید قائل بشیم به حرمت دادن خمس مال مملوک به زکات، باید بگیم خمس مال مملوک به زکات، خمس تعلق گرفتن با حرام هست، در حالتی که احدی فتوا به حرمت تعلق خمس به چنین مالی نداده است. آنچه که گفتند از جمله صاحب مناهل گفتند به مالی که انسان مملوک آن شده است از طریق گرفتن زکات، فقیه خاص به چنین مالی تعلق نمیگیرد. این رو گفتند، نه اینکه گفتند حرام است خمس نسبت به چنین مالی. بنابراین مطلب محقق آملی هم در مورد سهم امام، هم در مورد سهم سادات، هم در مورد خمس چیز زکات که فرمود به این تحلیل ها خمس به این اموال تعلق نمیگیرد در صورت زائد آمدن مونه سنه، میگیم این حرف قابل پذیرش نیست، به دلائلی که مفصل توضیح دادیم خدمت عزیزان. در نتیجه سخن محقق آملی قابل پذیرش نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.